باشم بس یا که پنجم بس یکی خسته است از بس کار کرده یکی دور دور میکنه و بلگرده یکی دنبال جفتش میگرده یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی یکی دنبال سیگارای باکسی یه برنامه میخواد انرژیک باشه دشمن ترافیک باشه تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده ترافیک همه رو پیر کرده دیر کرده پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه ایستگاه پنجشنبه ایستگاه چهارپنجشنبه ایستگاه پنجشنبه قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا پنجم کن دم ایستگاه رادیو برو بچ دل پنجف استودیو ایستگاه میتره کنه ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی بکن استرس و دو ساعت پیش مایی برنامه داریم برات باقلبا باد کنی از خنده بری بری هوا ایستگاه به چهار شنبه
به 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 سلام به همگی حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم اینجا ایستگاه فرداست صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید امروز چهارشنبه 28 مهر ماه 1400 به همراه ملینا خورشیدیان شهرام ابراهیمی جلال سعیدی و شراگیم زند همراه شما هستیم در این برنامه زنده 3 ساعت 7 برو بریم شمایی که 12 سال در دوران مدرسه و بعد هم چندین واحد در دوران دانشگاه درسایی مثل نمیدونم بینش اسلامی و قرآن و معارف و تعلیمات دینی و تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی و ریشه های آن و اینجور درسا رو خوندی ولی الان بهت بگن مثلا بعد از امام جعفر صادق کدوم امام میمونی توش بعد از کلی فشار و شمردن و تقلا میگی امام جعفر کاذب طرف میگه نه بعد چشم ابرون میاد اشاره اینجوری میکنه این برون و اینا شما فهم میکنید داره میگه به مشهد اشاره میکنه میگه آها راست میگه امام رضا بعد طرف میگه ناامید میشه میگه بعدش میگه آقا امام موسی کاظم دیگه میگه آها راست میگه تو که زبونم بود ببین خب این از عمق تعالیمی که این همه تو این سالا کردن تو حلقوم ما خبر میده دیگه برای همینه که رئیس فراکسیون قرآن و اطرت مجلس خیلی ناراحت شده از دستمون اومده گفته این که در دوران 12 سال تحصیل یک دانش آموز 720 ساعت برنامه و تلاوت قرآن در نظر گرفته شود اما با این وجود بیش از 60% دانش آموزان روحانی و روانخوانی قرآن را ندانند ضعف نظام آموزشی آموزش و پرورش و برنامه ریزان قرآنی ما را نشان می دهد والا زمان ما که بچه ها اصلا کل قرآن رو با صوت یعنی اصلا کلکل داشتیم که اصلا قرآن رو اصلا باید با صوت تو کلاس باید خونده بشه منطور نه این که مثلا دیشبش داشتیم تو خونه شوی نوروز 72 اینا نگاه میکردیم که آقا معین داشت مثلا پشت در رو ننداختی ننه میخوند برامون یه ها تحریرهای تلاوت قرآنمون میره به اون سمت ما قصد بدی نداشتیم ها ناخواسته اتفاق میافتاد دیگه معلم قرآنام و موقع مثلا شو نوروز 72 نمیدیدن بفهمن ما چرا داریم اینجوری میخونیم تشویق هم میکردن تازه که روش جدیدی در صوت خوندن ابداع کردیم آخه یادش بخیر یادش بخیر شمایی که از گرونی ها شاکی هستی شمایی که از حقوق و درآمدت عصبانی هستی بله با شما شمایی که راست میری چپ میری میگی بر باعث و بانیش لعنت میگی بر هرچی آخونده نمیدونم لعنت نگو اینجوری بابا چون الان ببین خود آخوندام دیگه از این وضعیت اقتصادی صداشون در اومده بله میدونم باورش سخته، ولی ببین خود آخوندام دارم فقیر میشن. الان چند روز پیش آقای مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که خودش جزو آخوندهای دو آتیشه و تندوتیزم هست به این وضعیت اعتراض کرد. اومد گفت بودجه های حوزه علمیه اندک است و طلبه ها در فقر مالی قرار دارن. دیگه ببین شما، ببین کارت به چه استخونی رسیده، طلبه ها و آخوندام دارن بیپولی مینالن. حتی بگم بیپولی اونا با ما فرق داره، چون مثلا تو همین سال 1400 مرکز خدمات حوزه های علمیه 1,000 میلیارد تومان بودجه از دولت گرفته، یا مثلا شورای عالی حوزه های علمیه 651 میلیارد تومان همش این گرفته، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 205 میلیارد تومان ناقابل، شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران 325 میلیارد تومان، یا اصلا از همه حیاتی تر این جامعه المصطفی العالمیه 465 میلیارد تومان بودجه گرفته. آقا سر جمع بالای 5000 میلیارد تومان، یا خلاصه شما میشه 5 همت بودجه گرفتن، ولی چه فایده؟ کمه، خیلی کمه. و صدای این آقای آقا تهرانی در اومده که آقا وا اسلام ها، وا طلبه ها، وا پولا، وا فقرا. اگرم کسی به حرف ایشون توجه نکنه، یهو دیدی ایشون عمامشو کوبید زمین ها. میدونید که اینا وقتی عمامشونو میکوبن زمین که به اونجاشون رسیده باشه. جان اونجاشون کجاشونه من چه میدونم، با برین خود آقا آقا تهرانی بپرسین والا. غم و پاچید میسان مروستی، باز غم پاچید. ای بابا، ای بابا، شادش کن، شادش کن، بلش کن، درست میشه میسان جان، درست میشه. آره غیر ریزی هم میاد اینجا توی موزیکش میسم مروستی، ببین چه میکنه با این موزیکش. و شمایی که خانوم هستی، بله شمایی که خانوم هستی، هر روز داری یه دردسر جدید برای نظام مقدس درست میکنی، تازه به خودت هم میبالی، خب نکن دیگه عزیز من. یه روز رو سریت میفته، یه روز میخوای دو چرخه سوار شی، فرداش میخوای بری استادیوم، پس فردا میگی چرا تو قوانین نمیدونم ازدواج و طلاق حق ما خانوما رو خوردن، دوباره میری میای میگی ما میخوایم گواهینامه موتور بگیریم موتور سواری کنیم، و دیگه چی میخوای؟ یه دفعه آدامس هم بجو پاشته بلندم بپوش سینما هم برو. والا من یه حرفای رئیس پلیس راهبر مملکت رو نشنیدی شما؟
در صدور گواهینامه نخستینه صراحتاً با قید کلمه آقایان
بیا.
در آیین‌نامه راهنمایی این صراحت داره، یعنی برای خانوان ممنوعه،
صراحت داره، تموم شد رفت. قانون آقا، قانون خانوم، قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی هم روی سنگ نوشته شده، میدونیم که قابل تغییر نیست اصلا. البته مورد بوده اینا مثلا بعد 10 سال کلن قوانین ساختار حکومتشون رو عوض کردن، مثلا همون کاری که اواخر عمر امام کردن، کلن همه چی رو ترکوندن تا معظمله امروزی از تو قوطی در بیاد، ولی قوانین مربوط به زنان رو نمیشه عوض کرد عزیز من. یعنی شاید مثلا خورشید رو بشه وادار کرد دور زمین به چرخه چند روز، ولی قوانین مربوط به زنان عوض، تغییر، پیشرفت، مثلا حرفشو نزن. شما تصور کن مراجع عزیزمون مثل شیر روی این قوانین که خیلیشون هم تقریبا مال ما قبل افزایش جمعیت دایناسورها هستن نشستن. شما اگه مرد باشی شاید بتونی حتی با حاج آقا، همین حاج آقای شوخی دستی بکنی، ولی اسم زنان در جایی به جز مثلا زایشگاه و آشپزخونه و نمیدونم دیگه، حالا با ارفاق دیگه حال و پذیرایی بیاد، اینا حالشون بد میشه. و انقدر اذیت نکنین مفاخر علمی نظام رو اذیت نکنین. جای موتور سواری هم من به نظرم تشریف ببرید تو خونه هاتون، سوار پشتی بشین، پشتی سواری کن، سوار مبل بشین، مبل سوار. حالا حتی میتونین محارمتون هم ترکتون سوار کنین، کیف هم نمیخواد بذارین بینتون. به خدا اصلا شما گاز بدین شوهرتون قام قام کنه. به خدا انقدر خوبه، میبینین براتون چه راه حلایی پیدا میکنه. بازم قدر منو ندونی. آره قام 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 بریم.
با تو غمام چاره میشه، بند دلم پاره میشه، بعد از یه با تو حالا هرچی نشد داره میشه. من که خراب دل بریتم، وعده وعید سرسریتم، راه میری راه مثل رخصه، ناز کن تو ناز مشتریتم. نکن دل بر از این بیشتر، منو داری به هر سازی میرسونی، با کرشمت لب چشمت منو میبری تشنه بر میگردونی. نکن دل بر از این بیشتر، منو داری به هر سازی میرسونی، با کرشمت لب چشمت منو میبری تشنه بر میگردونی. آهنگای شد خندیدی و قلبم افتاد، فصل گلابگیری یا عطر تو پیچیده تو با. نکن دل بر از این بیشتر، منو داری به هر سازی میرسونی، با کرشمت لب چشمت منو میبری تشنه بر میگردونی. نکن دل بر از این بیشتر،
حالا بیا
منو داری به هر سازی میرسونی،
بیا بیا
با کرشمت لب چشمت منو میبری تشنه بر میگردونی.
بیا بیا نه دیگه نیا دیگه بسه. سلام علیکم ملنا خانم، حال شما چطوره؟
سلام علیکم، من خوبم، شما خوبی؟
چه خبر و خوش میگذره؟
همه چی عالی، خوش خوشم میگذره، اصلا یه وضعی دیگه. شما خوبی؟
قربون شما، خیلی متشکرم. من یه خبری شنیدم، یه ذره زودتر دوستان به فکر افتاده بودن، ما الان هممون حداقل 5 6 تا کاپ قهرمانی جام جهانی رو تاخچه های خونه هامون بود.
اون البته به نظر من هنوزم دیر نیستا، همین واسه سال بعد ما میتونیم شرکت کنیم. اصلا این جام جهانی که جدیدن افتتاح شده به نظر من کلا واسه محدودیه سنی 2 تا 120 ساله.
حالا انقدر هم نه دیگه، جام جهانیه ها، جام محله سفلا اولیا که نیست که.
آره البته تصاویرش که دیدم خیلی حرفه‌ای بودن دوستان.
میگم میخوای به بچه ها هم بگیم ماجرا چیه؟
نگفتیم مگه؟
نه نگفتیم، هیچکی نمیدونه راضی به چی داریم حرف.
حالتون چطوره دوستان؟ ببینید دوستان در جریان باشین که از امسال جام جهانی بادکنک برگزار میشه.
بله شده، البته سال اولش برگزار شد، برندش هم همین هفته پیش مشخص شد به سلامتی.
بله یه آقا پسر 18 ساله بودن اهل پرو.
بله. بله. ایده پیدایش این جام جهانی هم اصلا من نمیدونم یه جوری، آخه جام جهانی بادکنک، آخه
واقعا تازه این گزارشگرشون هم همچین با هیجان گزارش میکرد، اصلا آدم انگار داشت جام جهانی فوتبال 98 رو میدید.
يا خدا
pero cómo puede llegar a eso tío
pero Alfredo qué locura es esta
pero qué locura es esta.
آره این فقط یه گل 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 اون وسط کم داشت که از این داد و بیداد بزنه. راستی برگزار کنندگان این جام جهانی هم جناب جرارد پیکه بازیکن بارسلونا و یه سلبریتی معروف اینستاگرامی اسپانیایی به اسم ایبای لانوس هستن.
بله البته خب ایده اصلی این کار متعلق به دو تا برادر و یک خواهر آمریکایی که توی زمان قرنطینه یعنی سال گذشته اینا تو خونه بادکنک بازی میکردن، بعد ازش فیلم میگرفتن، بعد فیلمش رو روی تیک تاک پخش میکنن، یه شب اینا میذارن، بعد فرداش بلند شدن دیدن اوه 1 میلیون لایک خورد. آورده اصلا یه وضعیتی. آره
فکر کن سه تا خواهر برادر نشستن تو خونه حوصله‌شون سر رفته، گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، بیا بادکنک بازی کنیم. هر کی ننداز زمین اون برنده است.
دقیقاً.
بعد فیلم گرفتن پخش کردن، بعدم جام جهانیش در اومده.
اصلا به نظر نگرانی نداره. خب حالا ما المپیکشو میتونیم به وجود بیاریم، اصلا المپیک ورزش‌های سنتی خودمون، همین یه قل دو قل مثلا چشمه.
آره بازی که ما زیاد داریم از این جهت اصلا نگرانی نیست.
آره حالا شرایط بازی رو هم به نظرم بگیم دیگه.
آره ببین یه زمین 8 در 8 متریه، مثل یه اتاق درستش کردن، یه عالمه وسایل اتاق، یه عالمه میز و صندلی و چارپایه و یه دونه ماشین همون وسط گذاشتن. ماشین بعد. یه ماشین واقعی هم وسط گذاشتن سختش کنن دیگه.
آره دیگه. بعد هر دو نفر شرکت کننده که اینجا هستن یه ضربه بعد زیر بادکنک بزنن، بعد مراقب باشن که این بادکنک زمین نخوره.
آره اصلا داستان اینه که بادکنک رو زمین نباید بیاد، رو وسایل آره. بخوره اوکیه.
آره
بعد حالا یکیشون من داشتم میدم زیر بادکنک زد زیر بادکنک، بادکنک رو ماشین رد شد، بعد رفت اونور، اون یکی همچی از پشت ماشین شیرجه زد آقا برسه به بادکنک. من گفتم حالا اولین مصدوم جام جهانی بادکنک هم پیدا میشه.
من فکر کنم احتمالاً تو جامای بعدی یکم این اتاقو بردارن بزرگترش کنن، یه قایق هم بزنن کنار اون ماشینه، اصلا دیگه هیجانش بیشتر میشه دیگه. خب ردخور نداره دیگه، مصدومیت هم پیش میاد دیگه.
آره اینجاست که باز برمیگردیم به همون سوال فلسفی همیشه.
آره همون سوال بودن یا نبودن.
نه اون خیلی شاعرانه است. علم بهتر است یا ثروت؟ دو تا آدم ثروتمند دیگه، پیکه و آقای لانوس، حوصله‌شون سر رفته، اومدن جام جهانی درست کردن.
بله دستشون هم درد نکنه. واسه میدونین جایزه اولین برنده این جام جهانی چی بوده؟
1000 یورو.
جام؟
جایزه 1000 یورو بوده دیگه.
واقعا 1000 یورو همین؟
آره دیگه. تازه 32 تا کشور هم شرکت کردن تو این مسابقات. خود این سه تا خواهر برادر هم از تیم آمریکا شرکت کرده بودن.
بله، خسته نباشن واقعا.
بله.
من نمیفهمم واقعا.
جام جهانی با 32 تا تیم تشکیل دادن، بعد 1000 یورو جایزه
آره،
همش.
آره،
هم بهتر ما شرکت نکردیم پس. آره.
حالا امسال بچه‌ها دستگرمی رفتن دیگه. به نظرم سال دیگه بهتر میشه.
آره، مثلا مسی و رونالدو و خود خانم شکیرا و اینا هم بپیوندن. آره. دیگه جایزه میلیونی میشه. خانم شکیرا هم که میدونین دیگه فرهاد با آقای پیکه رابطه داره.
بله اصلا به نظر میدونین
زن شوهره؟
بله زن شوهره.
مطمئنی؟
میگن نمیدونم من نپرسیدم ازشون.
دیدی ازدواج نامشونو؟
ندیدم. چک میکنم بعد برنامه میرم چک میکنم.
آره ببینیم چه آره دیگه.
ولی خب به نظرم باید بریم یه پتیشن درست کنیم برای این ماجرا.
چی درست کنیم؟
پتیشن
برای پتیشن منظور. آره. این چی بود؟ پتیشن چی بود؟ وای اینو می نویسم. اینو باید جام جهانی پتیشن. خب اونو باید امضا کنیم درست کنیم چیکار کنیم براش؟
که ما بتونیم برای یه سال دیگه تو این بازی‌ها شرکت کنیم. نه اصلا ما جام بازی‌های خودمون رو تشکیل بدیم. چرا اینا؟
آره میشه.
آره یه بازی خودمون.
ما میریم دیگه برای مسابقات المپیک آلمان نواران دو دو اسکاچی. باقیش چی بود؟
چشم چشم دو ابرو دماغ دهن یه گردو، حالا بذار دوتا گوش مواش نشه فرامون، چوب چوب یه گردن اینم یه گردی تن، دست دست دوتا پا انگشتا جورابا. ببین چقدر قشنگه، هی که بدون رنگه، ببین چقدر قشنگه، هی چقدر قشنگی، حیف که بدون رنگ، ببین چقدر
جام 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 دلی آمازا یه چی دلی آمازا آمازا چی آمیرو
بلا
لیو
نو با تو خود آمیر
بابه شدی آمیرو جالا لیو
خب با توجه به این که دوستان عزیز سوال میخوام بگم، با توجه به این که مسئولین عزیزمون با جدیت فراوان تصمیم گرفتن در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا برامون رشته‌ای به نام امر به معروف و نهی از منکر را بندازن، جدی ها فکر نکن رشته دانشگاهیه، این هفته میخوایم نظر شما رو بپرسیم ببینیم که چقدر به تحصیل در این رشته علاقه دارین. و حدس میزنین درسای این رشته چیا باشن؟ اساتید این رشته کیا باشن؟ دانش آموختگان این رشته فارغ التحصیلا درسشون تموم شد چیکاره میشن اینا؟ اینا بچه‌هاشون میرن این ورور میگن مثلا بابام یا مامانم مثلا دکتر امر به معروفه؟ چی؟ شاید بعضیا بگن وقتی دارن آقا تو دانشگاه زبان قبایل آفریقایی رو هم درس میدن دیگه چه اشکالی داره؟ خب بذارین حالا برای امر به معروف هم دکترا بدن دست مردم. یه عده هم شاید نظرشون این باشه که اصلا این رشته رو باید ببرن تو زیرگروه پزشکی، چون اینجوری به هر حال دکتر امر به معروف که میخواد به مریضش مثلا پرهیز بده نهی از گوشتش میکنه یا برای تجویز دارو امر به آمپولش میکنه. یه سری دیگه هم ممکنه بگن این دوباره آقا کلک یه پولی بودجه چیزیه یه جا اضافه اومده، این دوباره احتمالاً میخوان یک مدرسه الاسلامیه المعروفیه الولزد المنکریه اینا را بندازن، کلی هم توی بودجه سالانه براش خرج تراشی کنن تا یه عالمه همین رفیق رفقای انقلابی خودشون به یه نون و نوایی برسن. شما چی فکر میکنید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا در تماس باشید.
صداتون رو میتونین از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس فردا استیشن که فردا هم با دوتا ای یعنی FARDAA استیشن و یا در اپلیکیشن ایستگاه فردا به آدرس های یعنی در اپلیکیشن های iOS و اندروید هم برای ما بفرستین. ایمیل برنامه ما هم هست iskah@radiofarda.com. اینستاگرام فرشید منافی هم که الان لایو در خدمت شما هستیم. تکرار برنامه ما روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و روزهای دوشنبه و سه شنبه هم از ساعت 10 تا 12 صبح.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا چهار شنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
خانم آقایون، ظاهرا این فریضه امر به معروف و نهی از منکر کم کم داره به جاهای خیلی باریکی میرسه دیگه، کار از گلم و خانومم و چند لحظه میاین و اینا گذشته و این هفته شاهد بودیم که عزیزان دختر خانومی رو با این قلاب مخصوص زندگیری حیوانات هست، از این قلابا با این گرفتن کشیدن موی سرش، ایشونو داخل ون پلیس هدایت کردن و بردن. بله ما شما را به مقام انسانیت میرسانیم. بله لکن یعنی طالبان اگه عقل داشت همین این ویدیو رو روزی 5 بار از تلویزیون افغانستان پخش میکرد که ببینین بغل دستمون چه وحشیایی دارن حکومت میکنن، ببینین جمهوری اسلامی چه بلایی داره سر مردمش میاره، قدر امارت اسلامی خودتونو بدونین. خب این ویدیو که پخش شد دیگه آش انقدر شور بود که چند روز بعدش رئیس پلیس امنیت عمومی ناجا اومد گفت این رفتارهای خارج از عرف رو ما نمیپذیریم، زحمت کشیدن. بعدش هم معاون اجتماعی پلیس تهران ایشون اومدن از بیخ ایشون زدن زیرش، گفت اصلا علت دستگیری این خانوم اصلا حجاب نبوده، اون ونی هم که اون خانوم انداخته بودن توش بردن ماشین گشت ارشاد نبوده، من نمیدونم چی بوده پس، نمیدونم نفرمودن، ولی با توجه به نوع برخورد لابد ماشین پلیس نوپو بوده، عملیات هم علیه یک تروریست خطرناکی چیزی بوده. باز خوبه نگفتن شخص دستگیر شده اصلا انسان نبوده، اصلا پلنگی چیزی بوده لابد با قلاب زندگیری حیوانات گرفتنش. احتمالا میگه خانوما هم خب همه ماشاءالله انقدر پلنگ شدن دیگه، اینه که اینجوری به نظر رسیده که یک شهروند رو اینجوری گرفتن بردن، بالاخره اینم یه راه تکذیبه دیگه. حالا اینا رو داشته باشید. این هفته یه خبر دیگه هم اعلام شد که واقعا نشون داد نظام درسته برای اداره مملکت طرح و پلنی نداره، اما برای امر به معروف و نهی از منکر و زندگیری ما و این چیزا حسابی برنامه داره دیگه. این هفته همطوری که تو سوال هم اعلام کردم، قرار شد که اعلام شد که قراره امر به معروف و نهی از منکر تبدیل به رشته دانشگاهی بشه، اون هم در مقطع فوق لیسانس و دکترا. یه وقت فکر نکنین امر به معروف مثلا فوق دیپلم و لیسانس و این چیزام داره ها، نه، فقط فوق لیسانس به بالا، پایین تراش نیان تو جمع ما امر به معروفیا، مرسی. یعنی فکر کن بری دانشگاه امر به معروف بخونی، خیلی جدیه ها، میری دانشگاه از رشته چیه امر به معروف نهی از منکر، احتمالا عزیزان میرن دانشگاه زنگ اول چی دارن، چطوری در حین امر به معروف لبخند نخودی حزب اللهی پسند بزنیم جوری که فرد امر به معروف شونده نگرخد. اسم درسم خیلی طولانی شد. حالا مثلا بریم زنگ دوم. زنگ دوم چی داریم؟ زنگ دوم مثلا چرا همه نخلوبیای زندگی مردم به ما مربوط هست؟ اینم خب خیلی لازمه دیگه، میدونی یه دکتر یا فوق لیسانس این رشته باید کاملا آگاه باشه به این ماجرا و توجیه شده باشه که مردم همه چیشون به ایشون مربوطه، به این دکتر بعد از این، فوق لیسانس بعد از این امر به معروف مربوطه. بعد دیگه بعدش چی داره؟ بعدش که یه دو سه ساعتی دیگه نهار و نماز و مناجات و فلان، بعد زنگ سوم چی میشه؟ آمادگی دفاعی. چرا؟ چون اگه طرف مثلا شاکی شد خواست به دکتر بعد از اینمون حمله کنه، ایشون بتونه از خودش دفاع کنه دیگه، یه وقت خدا نکرده مظلوم واقع نشه دکترمون. زنگ آخر چی؟ زنگ آخرم نهی از منکر کوبشی مثلا داره. یعنی اگه فرد نهی شونده در برابر رفتن به بهشت مقاومت کرد، یه جوری به کوبوننش که خودش داوطلبانه بره بهشت. دیگه نمیدونم، لابد آزمایشگاه و کلاسای علمی این رشته هم در سطح شهر برگزار میشه دیگه. عزیزانی که در این رشته تحصیل میکنن هم به همراه کاغذ و قلم و کتاب و اینا با شوکر و دستبند و اسپری فلفل و باتوم و اینا میبرن سر کلاس. فقط تصور کن فضای دانشگاهو، شما تصور کن، یعنی برین یه صدقه چیزی به گدا بدین واحد دانشگاهیشون 7 فرسخ با دانشگاهی که شما توش هستین فاصله داشته باشه، وگرنه میشین کیسای آزمایشگاهی خواهران و برادران دانشجوی این رشته. دیگه گرایش های این رشته دانشگاه هم دیگه مشخصه دیگه، حالا مثلا میشه گرایش تذکر لسانی برای دانشجویان ظریف‌تر، گرایش تذکر دستی برای اونایی که با یه چک کارشون راه میفته، گرایش تذکر لگدی برای موارد حادتر احتمالاً. حالا فوق تخصص هم دارن دیگه احتمالاً، مثلا فوق تخصص مانتوشناسی از جلوباز تا خفاشی، یا آشنایی با فنون جودو و کشتی کج و کشیدن مو و پرتاب بدحجاب و پاشش فلفل و مهندسی دستبند و اصول و مبانی شلاق و این چیزا. ما هم که دیگه پروژه پایان نامه این عزیزان دلنگیز خواهیم بود، هممون، یعنی یک یکمون، دقت بفرمایید، یک یکمون.
آیا از این که مأمور ساده گشت ارشاد و یا بسیجی باتون به دست موتور سوار هستید شرمنده اید؟ آیا دائما سرتان توی زندگی مردم است تا به راه راست هدایتشان کنید؟ آیا از این که همه شما را صرفا فضول بالا و پایین مردم بنامند به سطوح آمده اید؟ آیا دوست داشتید به جای شعبان بیمخ و فتی کماندو دکتر صدایتان کنند؟ اصلا نگران نباشید، برای دکتر شدن هیچ وقت دیر نیست. دانشگاه دکتر سازان ولایت در رشته امر به معروف و نهی از منکر در مقطع دکترا دانشجو میپذیرد. رشته های تخصصی این دانشگاه شامل مکانیک و اصول پرتاب داخل ون، مهندسی ضرب و شتم از مقدماتی تا پیشرفته، اصول و مبانی فحش و داد و بیداد، مهندسی دید زدن و رصد بدحجابی و آشنایی با مبانی الکتریسیته برای زدن شوکر برقی. همین امروز فقط با داشتن سواد خواندن و نوشتن در دوره دکترای امر به معروف و نهی از منکر ثبت نام کنید و در اسرع وقت دکتر شوید. اگر زور بازو و قدرت بدنی کافی ندارید نگران نباشید، ما در این دوره دکترا روی عضلاتی که برای فعالیت‌های کششی، زدنی، گرفتنی و پرت کردنی لازم است به شدت کار می‌کنیم. هنگام ثبت نام مدارک مورد نیاز شامل چادر یا کفیه، باتوم، پنجه بوکس، شوکر، اسپری فلفل و همچنین کارت بسیج فعال خود را به همراه داشته باشید. همین امروز اقدام کنید، شاید فردا دیر باشه چون داره پر میشه. دانشگاه دکتر سازان ولایت.
آه یاسر، آموشتگانی بده.
آه چی شده بنت الخدا؟ سرباز بعدی اسلام توی راه به سلامتی.
اونم به روی چشم. اما فعلا مژدگانی بده که های رشته امر به معروف و نهی از منکر دانشگاهی شد رفت.
جدی میگی بنت الخدا؟ آه
براش دوره دکترا گذاشتن. دیگه به صورت علمی میتونیم این خانومای بدحجابو به راه راست هدایت کنیم.
آی خیلی خوبه بنت الخدا. حالا چه درس هایی داره؟
همین امر به معروف خودمونه دیگه آقا یاسر. یه مقدار علمی تر، این مهندسی امر به معروف و نهی از منکر.
کاش روش علمی پرتاب زن بدحجاب داخل من رو هم آموزش بده بنتی.
همه اینا هست آقا یاسر.
خدا رو شکر.
شما دورش رو بگذرونی، فقط کافیه این چگالی بدحجابا رو داشته باشی.
چگالی
آره بعد نیرو و شتاب لازم برای انتقالشون این به ولو میشه حساب کرد.
خدا رو شکر. خدا رو لگاریتمشون رو چنان میگیریم نتونن نفس بکشن.
الله اکبر. تازه روش های بیشتر شدن برد اسپری فلفل هم آموزش میدن. که دیگه به صورت نقطه زن بخوره تو صورتشون.
الله اکبر. برای خود ضد انقلاب هم خوبه که ما به صورت علمی باهاشون برخورد کنیم.
یعنی چی آقا یاسر؟ برای اونا هم خوبه.
خب وقتی بشه میزان نیروی وارده از جسم سخت به سر فتنگر رو حساب کرد، دیگه بنتی یه جوری میزنیم که طرف نمیره که بعد سیاه نمایی بشه.
آقا یاسر، شما هم بالاخره دکتر میشی.
خدا از دهنت بشنوه بنت الهدا. از بچگی دوست داشتم دکتر بشم. چی بهتر از دکترای امر به معروف
و نهی از منکر. هزار الله اکبر. دکتر آقا یاسر من ایشو.
الله اکبر بنت الهدا. الله اکبر. خدای شکره.
دلم افتاده این بار مالک قلبت میشم، دل تو میبرم آخر اگه باز بیایی پیشم. عرق دریای چشاتم چه مغرور نگاه، من که از زل زدن توی چشات سیر نمیشم. عشق شیرینم وقتی تو رو میبینم، تا کنارت میشینم پای دلم میلرزه. قد و بالا تو بگردم چشم سیاتو، اون شرم تو نگاتو یه دنیا میارزه. عشق شیرینم وقتی تو رو میبینم، تا کنارت میشینم پای دلم میلرزه. قد و بالا تو بگردم چشم سیاتو، شرم تو نگاتو یه دنیا میارزه.
خانومم گلم مواده بذاتون. نمیخوای مثل شخصیه؟ باشه حاجر. حاجر ابراهیم زنا بیارین اینو بندازین توش ببرید.
گرفتنمون.
ایوا دلت سب بکند خدا مرگم بده. آقا فرشید
جونه
خوبی؟ نه
ما شما. شما
به خالد که نمی کنیم، فضولی هم نمی کنیم، ولی خب دیگه حالا ما میخواییم برن بهشت. خوشبختیشون ها میخواییم.
ایوا
بله
با شما بود ملینا جان. باشو ملینا جان مواتو بکن تو. یعنی این گشت ارشاد بود فکر میکنم. بچه‌ها نمایش رادیویی هم داریم دیگه از این به بعد، نمایش‌های مختلف رادیویی از گشت ارشاد تا همه چی. شما ببخشید دیگه خانم، ملینای ما همیشه حجاب داشته دیگه. به خدا نمیذارم ملینا رو ببرینا. به خدا اگه بذارم نمیشه. ما اینجا خودمون، شما بفرمایید، ما اینجا خودمون تو رادیو فردا با بد حجابی برخورد می‌کنیم یه جوری. بله بله. خانم بکن تو موهاتو. نه ببخش روسری تو بکن تو. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، اونایی که شغل آزاد دارن، کار کاسبی خودشونو دارن، تو این تقریبا دو سالی که کرونا اومده خیلی تحت فشار بودن. خب از یه طرف وضعیت تحریما و نبودن کالا رو داشتن، از یه طرف هر روز با بالا رفتن دلار وضعشون خرابتر شده به خاطر تورم و گرونی هم که خب مشتری هاشون کم شده، تعطیلی های گهگاه قرنطینه هم که براشون قوز بالا قوز بود باعث شد صدای همشون در بیاد. البته بعد اینجا یادآوری کنم که شغل آزاد فقط همین مغازه‌ای که شما تو خیابونا پاساژ اینا می‌بینید نیستا، ما مشاغل آزاد دیگه هم داریم که کرونا بهشون آسیب زده، کسی اصلا به فکرشون نیست. مثلا چی؟ مثلا تولیت آستان قدس رضوی. ببین اصلا دم و دستگاه و کاسبی بهتر از اونجا؟ این همه مردم میرن پول میریزن تو زری یا تو این کارتخونای موجود در حرم کارت میکشن، اگه کاسبی نیست پس چیه؟ حالا تو این مدت یه نفر رفته بهشون سر بزنه بگه حاجی اوضاع کاسبی خراب بوده، وضع مالیت رو به راه، برقراری رو به رشدی، وامی پولی مولی چیزی نمیخوای، نرفتن دیگه. این هفته حجت الاسلام احمد مروی که جانشین مشبرام شده توی تولیت آستان قدس رضوی، این یه سخنرانی داشت، تو صحبتاش اومد با یه سوز خاصی از این روزای سخت گفت و حاج آقا مروی اومد گفت ایام تعطیلی حرم مطهر دشوارترین دوران زندگی هم بود. خب حق داره. خب طرف تا اومد کار کاسبی رو از مشبرام تحویل گرفت، هنوز مهر جواز تولیتش خوش نشده بود، یهو زارت کرونا پرید وسط، مجبورشون کردن درهای حرم رو ببندن. خب معلومه سخت‌ترین دوران زندگیش میشه. حالا کاش به عقلشون میرسید یه زیارت آنلاین چیزی را مینداختن کنارش، هم شماره کارتی چیزی میگفتن عزیزان، این شماره کارت مثلا بگن عزیزان این شماره کارت مستقیم به زری وصله، اینا رو پولا رو شما بریزید اون تو حاجت رواشی. حالا البته این موضوع خیلی هم جای ناراحتی نداره، چون حاج آقا مروی دیگه درا رو باز کرده و سیل مشتاقان میتونن با پولای نقد و کارت‌های بانکیشون از خدمات گسترده آستان قدس استفاده کنن و فی المجلس همونجا جیجینگی مبلغش پرداخت کنن. بله اون روزای سخت و تلخ بدون وجوهات و اینا تموم شد در پیکارش دیگه. احتمالاً همین الان حاج مروی الان نشسته تو اتاقش داره اسکناس میشموره. بله همین الان داره اسکناس میشموره. بله برو بریم ایسکا، داریم ایسکا فناوری با مهدی احمدی، این مهمه، برو بریم. به به سلام علیکم بر آقا مهدی احمدی،
سلام به تو فرشید، سلام به همراهان ایستگاه پرده.
خب چه خبره؟ خیلی خبرهای فناوری زیاد داشتیم،
اساسا این فصل
گوشی‌های جدیدی اومده.
آره. اساسا این فصل یعنی اواخر شهریور تا اواسط مهر یا تا اواخر مهر خیلی فصل جذابیه برای در واقع دیدن آنچه که قراره که در این در واقع یک سال مثلا به صورت در واقع بیس اصلی پایه اصلی فناوری هاییست که در این یک سال استفاده میکنیم. مثلا آیفون در این یک سال در همین سپتامبری که گذشت گوشی های جدیدش رو معرفی کرد، گوگل در همین دیروز گوشی های جدیدش رو معرفی کرد، سامسونگ همینطور و اپل از جمله مثلا فرض کن که از مکبوک های جدیدش رونمایی کرد. این فصل خیلی فصل حساسی از یعنی برای کسانی که خیلی علاقه مندن که به روز باشن و تکنولوژی جدید داشته باشن.
آره همه هم پیگیرن، دقیقا همین روزا همه پیگیرن و اینا همه هم ایونت دارن و
دقیقا و یکی از این
مراسمی برگزار میکنن و توضیح میدن که چی داریم و چی نداریم.
گرچه به خاطر کرونا اکثر این مراسم مجازی شده. آره، و فیلم هایی رو ضبط میکنن و پخش میکنن و دیگه مثل قبل نیست که مثلا یه کنفرانسی برگزار بشه که خبرنگارا منتقدای مثلا فرض کن تکنولوژی اینا بیان دور هم جمع بشن. ولی خیلی جذابه، یکی از جذابترینش همونطور که گفتم دیشب اتفاق افتاد، گوگل از گوشی‌های جدیدش رو نمایی کرد. البته گوشی‌های جدید گوگل پیکسل 6، پیکسل 6 پرو شاید به این زودی ها به دست همه نرسه، چون الان برنامه‌ای که گوگل داره اینه که فقط توی 8 کشور عرضش می‌کنه، اول آمریکا، بعد مثلا فرض کن که بریتانیا، آلمان، ژاپن، محدود به 8 کشور. ولی فناوری هایی که در این گوشی ازش استفاده شده، چه به لحاظ نرم افزاری چه به لحاظ سخت افزاری، میتونه خیلی جذاب باشه و میتونه خیلی راهگشا باشه. این دوتا گوشی اولین گوشی هایی هستن که اندروید 12 به طور رسمی روشون عرضه میشه، تازه ترین نسخه اندروید. یه تغییرات زیادی توی با سراحی کرده، طراحی در واقع رابطه کاربریش و یک رابطه کاربری جدیدی که گوگل بهش میگه Material You.
یعنی چی؟ چیکار میکنه؟
Material آیتم هایی هست که
قهوه میخوره با
شبیه به این Material آیتم هایی هست که مثلا روی گوشیتون دارین، آیکون های اپلیکیشن هاتون، ویجت هاتون، اینها. و اینجا میگه که این دیگه شما هستید که روی در واقع شکل و شمایل همه این آیکون ها تأثیر میذارید. یعنی شما لازم نیست که برید مثلا یک جایی انتخاب کنید که رنگ آیکون هاتون تغییر کنه یا رنگ ویجت هاتون مثلا تغییر کنه. اگر الان آبیه، برید توی ستینگ تغییری بدید که مثلا تبدیل بشه به سبز. همه اینها اتفاقی که میفته اینه که
اتوماتیکه،
نگاه میکنه شما چه والپیپری انتخاب کردید،
اصلا نگاه میکنه چی پوشیدی امروز،
چه عکسی بک‌گراندته و همه این متریال رو بر اساس اون تغییر میده. بنابراین شما امروز قرمز میپوشید و دوست دارید صفحه گوشیتون یک تمی از قرمز داشته باشه که بیشتر به لباساتون بیاد، میتونی یه والپیپر قرمز انتخاب کنی و بعد دیگه همه چیز، یعنی اعلانهاش، نوتیفیکیشنهاش، اینها یه تمی از قرمز با خودش داره.
ای وای من،
تغییر میدین مثلا آبی میپوشید، این تبدیل میشه به آبی.
مگه میشه همچین
چیزی؟ این اتفاقی است که توی اندروید 12 میفته. البته کسانی که گوشی پیکسل داشتن قبلا، پیکسل 5، پیکسل 4 و تا پیکسل 2 البته، میتونستن که از نسخه بتای اندروید توی ماهای اخیر استفاده کنن و این تغییرات رو یواش یواش ببینن. ولی اولین گوشی که رسما این اندروید 12 رو داره پیکسل 6 هست. ولی فقط این نیست، پیکسل 6 جذابیت‌های دیگه‌ای داره. مثلا ما می‌دونیم که گوگل همیشه نرم افزارهای پردازش عکسش خیلی خوب بوده و مثلا توی تقریبا میشه گفت که گرفتن عکس‌های با نور پایین، عکس‌ها در شب تقریبا میشه گفت که بی‌رقیبه، یعنی خیلی جلوتر از،
یعنی تو شبم حواسش به اون
دیگری هست که
خیلی با دقت ببینید. دوستانی که تنها هستین خیلی این گوشی‌ها خوبه براتون، چون اونایی که تنهان خیلی علاقه ندارن به خودشون برسن، تیپ بزنن، کت شلوار، کراوات، نمیدونم آرایش کنن و مو فلان کنن و اینا، ولی این گوشی حواسش همیشه بهتون هست. تو شبم با دقت خیلی بالا، تو روزم که می‌بینه چی پوشیدین همه چیزو با شما ست کنه. یعنی این خیلی خوبه برای بچه‌ها.
انتقادی که همیشه از گوگل بوده اینه که در زمینه سخت افزار دوربین هاش همیشه یکم عقب بوده. یعنی زمانی که همه تولید کننده های تلفن های همراه لنز های اولترا واید عرضه می کردن از جمله آیفون، گوگل نداشت
ضعیف‌تر بود از بقیه.
و مثلا فرض کن که تا همین سری قبل که حالا لنز اولترا واید رو بالاخره اضافه کرده بود، دیگه لنز زوم نداشت. پیکسل 6 قراره که یک دوربین واید 50 مگاپیکسلی، یک دوربین اولترا واید 12 مگاپیکسلی و یک دوربین زوم 48 مگاپیکسلی داشته باشه. ولی قلب این گوشی پردازشگری هست که خود گوگل
خیلی پاکه ده. قلبش
تنسور،
قلب این گوشی
که بهش کمک میکنه که همه این اتفاقها رو بتونه با سرعت بالا و با سرعت زیادی با استفاده از هوش مصنوعی که سالیان سالی که گوگل روش کار کرده پردازش کنه و از این جهت سرعت گوشی های جدید قابل مقایسه با سرعت گوشی قبلی نیست.
خیلی ممنونم، دمت گرم. واقعا من موندم چجوری میتونستی ادامه بدی، انقدر من پارازیت دادم وسط صحبتاش، ولی میدونست کجا بره، همجور رفت ادامه داد. دمت گرم مهدی احمدی رو میتونید در توییتر فالو کنید با همین شناسه. تا بعد.
تا بعد. از اینجا برم یه هوای تازه میخواد دلم، منو ببر با خودت ببر، چون از اینجا برم من یه راه دیگه باید برم. I'm
خب دوستان، شاید شما خیلی با خیلی از کرامات و کارهای سردار سلیمانی آشنا باشید، اما شاید ندونید که ایشون به فضل خدا حتی مسیر داستان سریال‌های تلویزیونی رو هم با چند تا جمله عوض می‌کرد. به خدا والا الان گوش بدید، مسئول سازمان فرهنگ هنری اوج خودشون توضیح میدن که چطوری سریال پایتخت با نظر سردار سلیمانی اصلا داستانش عوض میشه. اینا گوش کن.
من هیچ وقت یادم نمیره اون روزی که صبح سحر آقای مقدم و دوستان رو بردیم خدمت حاج قاسم سلیمانی، حرفا زده شد. یادم یکی از توصیه‌های حاج قاسم اونجا این بود که چون قرار بود توی سریال بابا پنجلی شهید بشه و بعد مثلا پیکر ایشون برگرده کجا دفن بشه، حرم امام رضا بره یا کربلا، حاجی گفت اصلا هیچ کدوم از این خانواده نباید به شهادت برسن، مگه ما مردیم؟ باید کامل و سالم به ایران برگردن که اون هلیکوپتر آخر میاد خانواده رو سالم برمیگردونه.
عجب بابا سردار، ببین حتی تو فیلم هم نمیذاشته کسی شهید بشه، بس که فدای مردم و دل رحم و خاکی بوده لامصب. یعنی یکی نبوده بگه حاجی، سید، سردار، عقبی، فیلم های علکیه ها، یا نمیدونم شاید هم سردار نظرش فقط به شهادت سید جواد حسینی بوده، نیست خیلی خوب شهید میشه، گفته تو فیلم ها فقط سید جواد حسینی باید شهید بشه دیگه، نمیدونم شاید هم گفته مثلا بابا پنجلی شهید بشه اون دنیا برای آبروی نظام خوب نیست، فکر کن تو بهشت با پنجلی دقیقه یه بار به فرشته ها بگه
ناشته ها نخیدمه.
آره
ناهار نخیدمه.
بعده دیگه
هیچی نخیدمه. آره. خدا
آره. اونجا هم رو دروایسی دار، خب هر دقیقه براش غذا میوه دسر شیر عسل هی بیا، دوباره تا فرشته ها سفره رو جمع کنن دوباره شهید پنجلی بگه
ناهار نخیدمه.
بیا
هیچی نخیده.
بعد تو بعد تازه فقط هم که ناهار نیست، ماشاءالله قوای بدنی با پنجلی هم یادتون خوب بود، اونجا عاشق همه هوری موری ها میشد، نمیذاشت به یه بهشتی دیگه یه دونه هوری هم برسه. اصلا ما چرا نظر میدیم؟ به نظرم بهترین کسی که میتونه درباره این اتفاق توضیح بده خود بابا پنجلی. بابا پنجلی نظرت چیه که این سردارشون نذاشته شهید بشی؟
علکی میگه.
بیا بفرما. البته اینو بگم، تهیه کننده سریال پایتخت تو این نشست خبری از ارادت خودش به سپاه هم زیاد گفت و اینکه کار مؤسسه اوج 10 سال پیش با 500 میلیون تومان پولی که از سپاه گرفتن شروع شد، همین پارسال هم 18 میلیارد ناقابل دیگه سپاه بهشون کمک کرد، که البته ایشون گفتن درآمدی که از فروش سریالاشون به کشورهای دیگه داشتن 90 میلیارد بوده، که خب خلاصه خدا بده برکت دیگه. حالا نکته عجیب فقط این بود که ایشون گفتن فیلم به وقت شام که درباره جنگ سوریه بوده رو 100 هزار دلار به کره جنوبی فروختن. 100 هزار دلار. حالا البته یعنی من میخوام بگم اینجوری نیست که ما فقط از کره یا فیلم و سریال بخریم یا جدیدن نخریم، اونا هم از ما میخرن. منتها من نفهمیدم آقا چقدر ارزون 100 هزار دلار آخه؟ نمیدونم با توجه به این رقمایی که خب همه جای دنیا هست و این فیلم و سریالا رو ما میشنویم با چه عدد و رقمای جابجا میشن و خرید و فروش میشن، نمیدونم آدم ذهنش میره سمت این که این فیلم به وقت شامو به قیمت ضایعاتی خریدن از بچهای اوج، یعنی کره یا یه پول کمی داشتن تو دستبالشون داشتن هی داد میزدن فیلم پاره سریال بی سر و ته سینما ضایعاتی خریداریم، اینا هم سرشون از پنجره آوردن بیرون داد زدن آقا بیا یه فیلم وقت شام داریم بیا برد و ببر. کره یام ساده نمیدونستن که این آقای حاتمی کیا کارگردان فیلم از شام منظورش هم سوریه است، این گفته به وقت شام منظور سوریه است، بیچاره فکر کردن فیلم در مورد شامی چیزیه، خریدنش حداقل با غذاهای ایرانی آشنا بشن دیگه، رفتن پیشنهاد دادن حالا جاش نمک میخوای یا پول بدیم، اینا هم گفتن نه نمک که داریم هم 100 هزار دلار بده خیرش ببینیم دیگه، فروختن دیگه. حالا مهم اینه که بگن کره جنوبی از همون فیلم خریده، یعنی این مهمه، شاید هم کره یا الان منتظرن آقای حاتمی کیا با سرمایه گذاری اوج دیگه بعد از به وقت شام دیگه به وقت ناهار و به وقت صبحونه و اینا رو هم بسازه دیگه. بیچاره ها
ناشته ها نخیدمه.
ای بابا این بند خدا هنوز گرست نشه
نخیدمه.
آخه
چی نخیدمه
ای جان خدا. هنوز گشنست بابا پنجلی، هنوز ببین گشنست، بساز آقا به وقت ناهار و به وقت ناشته و اینا رو هم بساز دیگه قربونش.
باسم تو اتاقم شادم ولی خوابم میاد، میفهمی دارم میکنم نازت، بازم برام تا میبذار رفتم تا رو با حالی که دارم خانم به دامانه کنم با میرم تو کما جایی که شاهم تاجم به جام مانده کجا آسوده به مان مان برزانه ی نازه در سایه ی ما یه ناره با پنج از ببر پنجم بستم تازم به بنای بی حد تنم از شهر بگذرشتم بازم یه سهرهای دیگه از گرفم این سر و چمن منو بی طاقت سازد شراب باید ریزم ببرش سیاهی شب به پوشاند بیماری من دونه کاری زن صبحانه یه راز من به داخل چار تا سایه تو را رو تو رو مال رفتی تا در خونه یه بابا این سنگ به دست بر پنجره زنم نسته تو باز شب سر بزد بر مشتم کمرن چبت فرق کنا زمین و بستم به هوا با هم در میریم تنگ خفا شریاک و زهرم هر دوتا گریان و خندم در و تا فریادم سایه یه جا خوناس داروغه یه خواه
دکتر اومدی؟
آره اومدم عزیز.
دکتر میدونستی بابا پنجعلی رو میخواستن تو سوریه بکشن؟ یعنی شهیدش کنن؟
منظورت سریال پایتخته؟
نه پا منظورم گیم آف ترونزه. دارم میگم بابا پنجعلی دیگه دکتر.
خب حالا چی میخوای بگی؟
چی قرار بود بابا پنجعلی اونجا تیر بخوره ولی سردار سلیمانی اومد نجاتش داد.
دکتر بازم داری حرفای نامربوط میزنی. ببینم.
نه.
قرصاتو که مرتب میخوری ها؟
دکتر به خدا خودشون گفتن. گفتن سردار سلیمانی اومده پشت صحنه گفته بابا پنجعلی نباید شهید شه توی سوریه دستور داده برش گردونن عقب.
باشه حالا اگرم چنین چیزی بوده چه ارتباطی به شما داره؟
دکتر میگم کاش حالا که انقدر دستش به خیر بود دستور میداد هاچ هم مادرشو پیدا میکرد گناه داشت تفلک.
هاچ چیه؟ بخواب ببینم وقت منو نگیر.
هاچ دیگه دکتر زنبور رفت. تازه دکتر برای برنامه های برون مرزی هم باید نیرو میفرستاد. ارمیا حقش نبود اول بشه دکتر.
ارمیا کیه؟ چی داری
ارمیا؟
میگی تو؟
چیز دیگه.
امروز نمیخوای همکاری کنی نه؟
همکاری؟ به سلامتی همکار شدیم دکتر. من دکتر شدم یا شما مثل ما شدی به سلامتی دکتر؟
باشه بذار شماره آقای قادری رو بگیرم.
نه نه خوردم دکتر.
باخه
راتش کن دکتر بیا.
بس که اذیت میکنی عزیز من.
اینا کشیدم بیا این همش خدمت شما دکتر بیا.
بس همین نمیخواد انقدر بکشی پایین. همینجور آروم باش تا تزریقتو انجام بدم.
شما خودت آروم باش. میدونم فشار رود زیاده دیگه.
من آرومم عزیز من.
نه آره دیدم چطور یه قاطی کردی میخواستی زنگ بزنی قادری.
عزیز من وقتی تو همکاری نمیکنی من ناچارم از آقای قادری بخوام بیاد. ربطی به آروم بودن و نبودن من نداره.
دکتر ولی تو اینجوری نبودی یا عصبی شدی جدیدن چه شد کاسه خون است
بس کن
راسته میگن اون بیرون دلار میخواد بشه 300,000 تومن
تموم شد بگی به خواب کاری به دلار نداشته باش شما
دکتر این خشم درونته که توی من خالی میکنی آمپول نیست خشنگ حس میکنم چقدر فشار پشت هر تزریقت نفته است
بگیر بخواب عزیز من انقدر حرف نزن اگه شل کنی درد نداره
دکتر نرو پیش ما بمون بابا پنجعلی را من این روزا میارنش اینجا میگن همینجوری را میره با خودش حرف میزنه میگه کاش تو همون سوریه شهید شده بودم
دیگه استراحت کن عزیز من
دکتر نرو دنیای ما دیوونه ها قشنگ تره نه تورم داریم نه پول ملی دکتر بیا برات یه تخت خالی نگه داشتم دکتر